جلسه چهارم، نظریه های کلاسیک در جامعه شناسی آموزش و پرورش و تأملی بر نظریه مارکسیست ها. با نام، یاد و یاری خداوند سبحان و منان. وقتی از کارل مارکس صحبت می کنیم، عمده توجه و نگاه ما بر روی اندیشه های ایشان در بازخورد و چگونگی طبقات فرادست و فرودست معطوف می شود. یعنی ما کارل مارکس را از این زاویه می توانیم مورد ارزیابی قرار بدهیم، چه سرمایه، ابزار، افراد، جامعه و نابرابری ها چگونه در بدن اجتماعی وجود دارد، چه ما می توانیم از قبل این نظریه مارکسیست‌گرایشان به آرای دیگری هم برسیم. نمی خواهم نظریه بورژوا و پرولتاریایشان را مورد بحث قرار بدهم. نظریه های پیرامونی ارباب، رعیت، کارفرما، کارجر، فرادست، فرودست و سرمایدار، کارجر و غیره. می خواهم متمرکز بشوم بر مسئله آموزش و پرورش. در واقع تأثیر مارکس بر توسعه آموزش و پرورش بر روش تفکر او متمرکز هست. یعنی ارزش دیدگاه های مارکس برای آموزش و پرورش ناشی از بحث جالب او در مورد تضاد می باشد. خیلی مستاقی عرض کنم، مثلا روش های مورد تدریس در مدرسه و ماهیت بازار کار، چه تناقضات یا روابطی میان اینها وجود دارد؟ مدرسه بر استقلال فرد تاکید می کند، در حالی که فرصت های شغلی موجود در جامعه مستلزم هم نوایی و یک نواختی است. توجه اصلی مارکس معطوف به نوع آموزشی بود که کودکان طبقه کارجر دریافت می کردند. در نگاهشان آموزش و پرورش در جوامع سرمایه‌داری ابزاری است برای طبقه حاکم در جهت دسترسی به منافع خود. در واقع آموزش و پرورش در جوامع سرمایه‌داری پلکان قدرت یا بقا در ثروت می باشد، در حالی که طبقات زیرین باید در زیر چرخه‌های نظام سرمایه‌داری باید له بشوند و آموزش و پرورش باید در اختیار طبقه حاکم باشد. یعنی این نگاه است که میگوید در جوامع سرمایه‌داری آموزش و پرورش ابزاری است برای رسیدن ثروتمندان به منافع خود و عدول از این مسئله، در حالی که ما چنین چیزی را می توانیم به نقد بگذاریم. اما اساساً ما می بینیم که نظریه های سرمایه‌داری در دنیا عمدتاً از این صحبت می کند که ما الان تحت عنوان هژمونی یا سلطه‌گرایی نیز این نظریه ها را می شناسیم. برای نظریه های مارکسیسم، نظریه های ساختارگرا و نظریه های اختیارگرا یا در حوزه های مختلف تقسیم بندی های بسیاری صورت گرفته است، چه افرادی چون آلتوسر یا آنتونیو گرامشی مثلا چه نظریه تفوق را مطرح کرده است می تواند مورد بحث قرار بگیرد، که من می خواهم از اینها عبور کنم و اندیشه کنم در نظریه وبر، که ما ایشان را یکی از بنیانگذاران مدرن جامعه شناسی با توجه به نظریه رشد عقلانیت و توسعه دیوان سالاری یا همان بوروکراتیچ در جامعه ایران و در جامعه شناسی سازمان ها می شناسیم. اساسا ما وبر را در تقسیم بندی های نظام های جامعه شناختی با مفهوم کنش انسانی و فراتر از آن با مفهوم
در واقع بروکراسی و چگونگی دیوان سالاری در جامعه میشناسیم. وبر بحث گروه را مطرح می کند. اینکه فعالیت اساسی مدرسه آموختن یک فرهنگ پایگاهی خاص است. این فرهنگ پایگاهی خاص که عامل تعیین کننده عضویت در گروه می باشد می تواند ناشی از طبقه، قدرت و شرایط فرهنگی باشد. در نظر وبر تضاد از هر سه بُعد، یعنی طبقه، قدرت و شرایط فرهنگی، می تواند به وجود بیاید. یا بحثی که عرض کردم، چون نظام بوروکراسی وبر برای ما خیلی مهم است، این است که آیا تقسیم کاری شامل تکالیف، وظایف و حقوق وجود دارد؟ نظام اداری قواعد دقیقی از مقررات و نظام های اداری را ایجاد می کند و نگرش های آن چگونه است می تواند در جامعه ما با توجه به وجود یک نظام اداری چاق، فربه و عمدتا ناکارآمد و غیر ضروری مورد بحث قرار بگیرد. در نظریه های معاصر در جامعه شناسی آموزش و پرورش عمدتا این نظریه های انتقادی هستند که سعی می کنند فضای فکری ویژگی های جامعه معاصر را به بوته نقد بگذارند و به همین خاطر شاید پائولو فریره به عنوان کسی که یک فیلسوف برزیلی بود در این حوزه تحقیقات عمیقی داشت به ما کمک کند. اساسا نظریه های انتقادی در مقابل نظریه های مسلط بر نظریه های غربی در آمریکای جنوبی و آمریکای لاتین ایجاد شدند که می تواند به عنوان نمونه عرض شدم در نظریه پائولو فریریره یا دیگران مورد بحث قرار بگیرد. در نظریه ایشان ستم دیدگان موجوداتی ناقصند، یعنی انسان کاملی نیستند، اما این عمل ستمگران است که مانع از کامل شدن انسانیت ستم دیدگان می باشد و آموزش و پرورش متاسفانه نقش مهمی در حفاظت از ستم دیدگان به مثابه موجوداتی از خود بیگانه ایفا می کند. حالا به همین خاطر ایشان معتقد است که آموزش و پرورش همچون بانش است در دریافت، حفظ و مصرف. تشبیهش همینه، یعنی دانش آموز یک نقش، یک انبار و مخزن را ایفا می کند، دریافت می کند. این دریافت محدود به حفظ کردن باید بشود و سپس مصرف. و رابطه معلم و دانش آموز نیز یک رابطه یک سویه است. به همین خاطر در کشور ما شما این همه مؤسسات آموزشی را می بینید چه همه اینها بار می شود بر ذهن دانش آموز، چه دانش آموز اینها را دریافت کند، حفظ کند. برای چه چیزی؟ برای اجتماع شدن؟ متاسفانه نه. برای انسان شدن؟ متاسفانه نه. برای مصرف در کنکور. به همین خاطر کارکردهای نظام آموزش و پرورش در کشور ما همش کارکردهای ابتر و ناقصی بوده است. پس یک ایده بسیار جالبی میتواند این نظریه فریره برای ما در این حوزه باشد. ایوان ایلیچ نیز تحقیقات متعددی در حوزه رابطه آموزش و پرورش و مذهب داشت و معتقد بود ایمان و اعتقاد معاصر به آموزش و پرورش رسمی شبیه اعتقاد و ایمانی است که در قرون وسطا نسبت به کلیسای کاتولیک وجود داشت. یعنی کتابی که ایلیچ نوشته بود میخواست از این صحبت کند که چگونه این مؤسسات عامل تحریف یا نابودی اهداف و نهادهایی میشوند که خود جالب است به خاطر آنها ایجاد شده است. نظریه های بازتولید نظریه های برآمده از نظریه های انتقادی می باشند. اگر نظریه های انتقادی به گشتبندی و برابری فرصت ها می نجریستند، این نظریه ها فراتر از این به بازتولید فرهنگ و ساختار جامعه می پردازد. نظریه های بازتولیدی را ما می توانیم در دو دسته نظریه های بازتولید اجتماعی و بازتولید فرهنگی به بحث بگذاریم. نظریه های بازتولید اجتماعی از این صحبت می کند که پیوند سه نهاد خانواده، کار و مدرسه چگونه باید باشد و ریافت‌های موجود در این حوزه چه زمینه‌ای دارند. نظریه تابوک در انتقاد از نظریات ایوان ایلیچ مطرح شده این را صحبت می‌کند: مدرسه را نمی‌توان به عنوان نهادی مجزا از شرایط اقتصادی و اجتماعی تحلیل کرد. دقت بفرمایید، مدرسه را نمی‌توان به عنوان نهادی مجزا از شرایط اقتصادی تحلیل چرده و به همین خاطر مدرسه نهادی است که نابرابری موجود بین طبقات اجتماعی را بازتولید می کند و مشروعیت می بخشد. مدرسه مردم را قانع می کند چه گزینش صورت گرفته مبتنی بر شایسته سالاری هست یا نه این گونه نیست. در هر حالت نظریه بازتولید نابرابری اجتماعی به ما دو مسئله را میگوید: مدرسه دانش آموزان را برای مشارکت در محیط کار آماده میسازد، افرادی که دارای خواستگاه های اجتماعی متفاوتی هستند به گونه های مختلف آماده میشوند. البته برای نظریه بازتولید اجتماعی انتقادات جدی وجود دارد. دیدگاه منفعل نسبت به انسان ها، بدبینی سیاسی، عدم توجه به تناقضات و مباحثی از این دست. نظریه بازتولید فرهنگی فرضش این است: در داخل نظام آموزشی شکل خاصی از نظم اجتماعی وجود دارد. در داخل نظام آموزشی شکل خاصی از نظم اجتماعی وجود دارد و برنشتاین رو به عنوان یکی از اندیشمندان این حوزه در کنار پیر بوردیو و دیگران مورد بحث و بررسی قرار می دهند. سرمایه فرهنگی نیز در این حوزه می تواند به ما کمک کند. بر اساس نظریه سرمایه فرهنگی، فرهنگ متعالی نقش بسیار مهمی در بازتولید و مشروعیت نابرابری اجتماعی اقتصادی ایفا می کند. سازکار عمل سرمایه فرهنگی بر این مبنا متمرکز می شود که اهمیت جامعه پذیری فرد با فعالیت های نظیر علاقه به هنر و ادبیات می تواند موضوع بحث قرار بگیرد. اگر بخواهم با توجه به ضیق وقت این مباحث را خدمت شما خوبان جمع‌بندی کنم، نظریه های معاصر در جامعه شناسی آموزش و پرورش که گفتیم نظریه های همچون پارادایم انتقادی، نظریه های بازتولید فرهنگی، بازتولید اجتماعی، سرمایه اجتماعی و غیره را شامل می شوند، هر یک از زاویه‌ای به کارکرد آموزش و پرورش و رابطه آن با جامعه شناسی می پردازد. روش های تحقیق در جامعه شناسی آموزش و پرورش را شما در درس های دیگرتان خواندید و سازمان اجتماعی مدرسه کماکان در فرایندهای مربوط به مدرسه و رابطه خانواده و مدرسه، معلم و مدرسه، معلم و تدریس، دانش معلم، موقعیت اجتماعی، پایگاه معلم، ابعاد جامعه شناختی حقوق معلمان و فراتر از اینها جامعه پذیری و کنترل اجتماعی، هر یک در بدنه جامعه شناسی آموزش و پرورش و جامعه شناسی تربیتی می تواند
مورد بحث قرار بگیرد. امیدوارم از اینها استفاده های خوبی ببرید.